سلام علیه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد و آل محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و الاهل الدائم على اهدائهم اجمعین. السلام علیک یا ممتحنا، امتحنک الله الذی امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا. موضوع این جلسه پرداختن به زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها است. یکی از متون و مستنداتی که می شود معارف خوبی رو ازش بهره مند شد، زیارتنامه هایی است که برای اهل بیت به دست ما رسید، از جمله زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها که حاوی نکات بسیار مهم است. اصل زیارت در بین ما شیعیان به عنوان یکی از مستحبات بسیار مؤکد و معمول همه بزرگان و متشرعه تا کنون بوده و هست و بیشترین اثر رو در بین جامعه از موضوع زیارت ما داریم مشاهده می‌کنیم. قدیماً و حدیثاً شیعیان و دوستان اهل بیت به این موضوع بیش از بقیه مسلمان‌ها پرداختن و پیوسته بهره‌مندند، بهره‌های بسیار عالی. البته اونطور که مطلعید موضوع زیارت و مشروعیت زیارت در بین همه مسلمین از اول بوده، الا اینکه ابن تیمیه و من تبعش جلوی موضوع علامت سؤالی گذاشتن و منطبه ابن تیمیه هم اشکالات و شبههای ایراد کردن که همش مردوده، به خاطر اینکه حداقل ما اگر بخواییم یک آیه برای زیارت استفاده کنیم، آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا که مورد اتفاق همه مسلمینه که مراد محبت ورزیدن به پیامبر و اهل بیت پیامبره و قطعا یکی از مصادیق کامل و جامع و زیبای محبت ورزیدن موضوع زیارت و عرض ارادت هاییست که در ضمن زیارت می شود. وانگهی بحث زیارت اکرام و احترام و تجلیل از مقام بزرگان دین خداست، از مقام شخصیت های ارزندگیست که در این عالم آمدن و نقش هدایت و سعادت و نجات خلق رو به عهده داشتن و اکرام و احترام شخصیت‌های ارزشمند این یک حکم عقلی و فطری رو عرض کنم که وجدانی بشر، هر بشر سالمی اگر به عقل سلیمش مراجعه کنه، بحث زیارت که تکریم بزرگان و شخصیت‌های ارزشمند جامعه است، براش حل و روشن و مستدل. علاوه بر این که ما اگر در متون دینی خودمون بخوایم دنبال دلیل باشیم، غیر از آیات قرآن که همه مسلمین را امر کردن به تعظیم و تکریم اولیا و نهی کردن از کمترین حد که حرمت، روایات بسیار زیادی از خود پیغمبر خدا فریقین شیعه و سنی نقل کردن، علاوه سیره مبارکه خود پیغمبر اکرم که به دیدن اولیا و دوستان و اهل بیتشون رفتن، سیره مبارکه بقیه ائمه علیهم السلام که در طول تاریخ به زیارت پیغمبر خدا، به زیارت مادرشون زهرا، به زیارت ابا عبدالله الحسین ائمه بقی علیهم صلوات الله پیوسته مشرف شدن و به شیعیان و دوستانشون هم توصیه کرد. بزرگان دین، علما، محدثین همه به این عمل مستحب مؤکد ملتزم بودن، یعنی بخواییم دلیل براش بیاریم فراهم. اما در خصوص حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و زیارت اون حضرت، خب جالب اینه که هم روایت داریم که خدای متعال بعد از ولادتشون برای حضرت صدیقه سلام الله علیها سلام میرساند. زیارت حضرت زهرا با زیارت خود خدای متعال شروع میشه. روایات متعددی داریم که آقا رسول الله اعظم به این کار پیوسته ملازمت داشتن و مراقبت داشتن، مثل روایاتی که فرمودن کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا اراد سفرا کان آخر الناس عهدن به فاطمه و اذا قدم کان اول الناس عهدن به فاطمه. این روش همیشگی پیغمبر خدا بود که وقتی میخواد مسافرت بره، آخرین جایی که خداحافظی میکنه با دیدن و زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، و وقتی از سفر برمیگردن اولین جایی که خودشون رو ملزم کردن وارد بشن به زیارت و دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها است، که تعدادی در این زمینه روایت، بالاخص روایتی که اتفاقا اهل سنت هم نقل کردن که کانت اذا دخلت علیه رحب بها و قام الیها فاخذ بیدها و قبل یدها و اجلسها فی مجلسه. دیگه این متن عجیبیه و خبر بسیار مهمیه، و اگر ما فعل پیغمبر خدا رو یک سند عالی برای هر کاری بخوایم حساب کنیم، در اینجا یکی از افعالمون بزرگوار اینه. اذا دخلت علی، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به دیدنش می آمد، رحب بها یعنی مرحبا و خوش آمد می فرمود، و قام الیها پا می شد چند قدم پیشواز می رفت، فاخذ بیدها دست حضرت زهرا رو می گرفت، و قبل یدها دست ایشون رو می بوسید، و اجلسها مکفی مجلسه او رو می آورد جای خودش می نشون. چنین تکریم و احترامی وقتی حضرت زهرا می آمد و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دخل علیها، وقتی آقا رسول الله می رفتن، رحبت به و قامت الی و اخذت بیده فقط بلد بود. آقا رسول الله هم که به دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها می رفتن، این مراسم از طرف بیبی انجام شد. برای اهمیت دادن به زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها روایات زیادی است، از جمله آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که قالت فاطمه سلام الله علیها پدرم آقا رسول حضرت زهرا فرمود پدرم فرمود یا فاطمه من صلا علیک غفر الله له و الحقه بی حیث کنت من الجنه. حالا زیارت حضرت زهرا، عرض ادب و سلام و صلوات بر حضرت زهرا چه آثار و برکاتی داره، مراجعه می‌فرماید یه نمونش اینه که پیغمبر خدا می‌فرماید که هر کس بر دخترم فاطمه زهرا صلوات بفرسته، یک خدای متعال او رو می‌آمرزه، دو الحقه بی حیث و کنت من الجنه. خدای صلوات فرستنده ای بر حضرت زهرا رو به من ملحق میکنه هر جای بهشت که باشم. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. یکی از ادله محکم ما برای مشروعیت و اهمیت زیارت اینه که ما هر جا به زیارت هر عزیزی مشرف میشیم، کار ما سلام و صلوات فرستادن بر اون اولیا یا ولی خداست. سلام و صلوات فرستادن بر اولیا خدا هم فعل خداست. اصلا ما ادعامون اینه، زیارت هم فعل خداست هم امر خدا. اتفاقا زیارت نامه خدا هم خطاب به انبیاییست که صدها سال قبل از دنیا رفتن. سوره صافات و سلام علی المرسلین و سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم الی آخر، و انبیا خدای متعال سلام داده با اینکه سالهاست از دنیا رفتن. ما هم در زیارتنامه کارمون سلام دادن، صلوات فرستادن یکی از کارهای زیارتنامه هاست. اینم فعل خداست، هم خودش صلوات فرستاده و هم امر کرده صلوات بفرستیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب پس بحث زیارت هم بسیار مهم، ادله زیادی برای مشروعیتش، ادله زیادی برای اهمیتش. در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها از اهمیت بیشتری برخورداره، چون به هر وسیله‌ای شده یکی از کارهایی که اهل بیت انجام دادن و به ما هم توصیه فرمودن انجام بدیم، احیای نام و یاد و عرض کنم که گرامی داشت حضرت زهرا سلام الله علیها است. از مزامین روایات این مطلب به دست میاد، از سیره و رفتار خود اهل بیت علیهم السلام همین نکته به دست میاد. ائمه خواستن حضرت زهرا سلام الله علیها کامل بین شیعیان مطرح بشه، حالا یا به بهانه زیارت یا به عنوان عزاداری یا به عنوان توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها، چون نام حضرت، یاد حضرت، ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت نامه بی بی سلام الله علیها مهمترین برگ برنده شیعه و مهمترین سند افکار و عقاید و مسیر و مسلک شیعیانه. و مهمترین سندیست بر بطلان طرف مقابل و مدعیان دروغین از بنام خلافت و حقانیتی که برای خودشون خیال سالهای قبل خدمتون عرض کردم که طرف مقابل ما قصد خلافت رو توجیه میکنه، قصد فدک رو توجیه میکنه، بازی با احکام خدا رو توجیه میکنن، اما به هر دلیل بزنن نمیتوانن ضرب و شتم و قتل حضرت زهرا سلام الله علیها رو توجیهی براش پیدا کنن. لذا یکی از مستندات بسیار محکم حقانیت شیعه و افکار شیعه است و ایام فاطمه یه فرصت بسیار مناسبیه برای بررسی تاریخ این چند روز حیات بعد از پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها و موضع گیری ها و ابعاد عرض کنم که مواضع سیاسی اون بزرگوار. خب بهانه سخن ما فعلا چون در بحث زیارتنامه حضرت، زیارتنامه ای که اینجا عنوان شده حضرت زهرا سلام الله علیها، یا دو تا یا حد اکثر سه تا زیارت عرض کنم که معصور از معصومین بیشتر نداره، یکی دو تا زیارت هم هست که انشاء علماست و خود همین رو بعضی فرمودن علامت مظلومیت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، چون معلوم میشه پیوسته ائمه در این موضوع در تقیه به سر بردن. مثلا راجب آقا رسول الله اعظم 14 تا زیارت معصور داریم، راجب آقا امیرالمؤمنین 12 تا زیارت معصور داریم، اما حضرت صدیقه طاهره دو تا معصور داره، یکی دو تا منقوله که اون زیارت مفصلش انشاء مرحوم شیخ سلام. حالا این زیارتی که اینجا عنوانه یا ممتحنه تمتحنه کلا، زیارتی است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده از منظر شریفتون در تهذیب و از نظر سند هم مورد اعتماد علماست، سندش رو تصدیق و تصحیح فرمودن. وانگهی مضمون این زیارت هم تواتر لفظی داره هم تواتر معنوی داره، مضمونش مطابق با بقیه روایات، یعنی یک مضمونی نداره که با یک روایت یا یک خبر و اثری از اهل بیت ناسازگار باشه. اکثر علما هم خب موثوق الصدور بودن روایت براشون مهمتره تا اینکه تمام سلسله سند بخواد عالی باشه. از طرفی هم داعی بر جعل زیارت برای حضرت زهرا سلام الله علیها از طرف مخالفین که نبوده، شیعیان هم بالاخص محدثینشون و علماشون تا از اهل بیت چیزی نشنون به اهل بیت نسبت نمیده. خب این زیارت را آقا امام جواد علیه السلام فرمودن به عیسی بن محمد قریزی که از نوادگان امام صادق علیه السلامه، فرمودن وقتی خواستی جدت حضرت زهرا سلام الله علیها را زیارت کنی کنار قبر اون بیبی میری و میگی یا ممتحنه تمتحنه که. حالا طبق نقد شیخ طوسی در تهذیب سلام نداشت، هم با کلمه یا ممتحنه شروع شد، اما همین زیارت رو مرحوم شیخ مفید در مزارشون نقد کردن سلام داره، السلام علیکه یا ممتحنه تمتحنه که. مزار ابن مشهدی هم که نقل کرده با سلام نقل کرده، لذا بعضی احتمال دادن که سلام داشته و از نسخه تهذیب افتاده، چون تو اختلاف نقل هم به نسخه های کافی و من لا یحضر بیشتر اعتماد میشه اگر نقلی اختلاف دار باشه با مثلا من لا یحضر، یه چیزی نقل کرده کافی به شکل دیگری، اما تحذیب به یه شکل آخر، به کافی و من لا ینزل بیشتر احتمال میشه. لذا احتمال این که این سلام از اول این زیارت نامه افتاده باشه هست. و اگر کسی گفت السلام علیکه یا ممتحنک امتحنک الله، این صحیح گفته قطعا، ناصحیح این اگر هم کسی با یا ممتحنه شروع کرد که حالت توسل پیدا میکنه، ولو این که مضمون به عنوان یک زیارت نباشه. از محضر شریفتون، حالا قسمت مهم به بحث اینه که این یا ممتحنه ولو این که کوتاهه، اما اشاره به مقامات بسیار مهم حضرت زهرا سلام الله علیها داره و یه تکلیف و شرح وظیفه‌ای هم برای ما در مقابل اهل بیت بالاخص حضرت زهرا سلام الله علیها مشخص کرد. از طرفی هم این چند سال اخیر وهابی‌های بی‌عقل و نادان که القریب و یتشبث به کل خشیش دنبال بهانه می‌گردن یه چیزی برای گفتن داشته باشن، من جمله گیر داده بودن به این زیارت که حضرت زهرا سلام الله علیها کجا بوده، چطور خدای متعال قبل از اینکه خلقش کنه امتحانش کرده، این حرفای چی؟ خب وقتی نمیدانند و نمیفهمند و نمیخواهند بدانند و بفهمند، طبیعتا دنبال این حرفا میگن. خب وقتی بخواییم بپردازیم به خود این زیارت، یا ممتحنت و ممتحنت الله، ای آزموده ای که خدای متعال تو را آزمود قبل از این که تو را در این عالم بیافرید. یه ترجمه کوتاه و نسبتاً مشروحی از زیارت رو بریم تا آخرش، بعد برمیگردیم سراغ تحلیل فرازها. فوجب که لمن تحنک صابر، خدای متعال قبل از این که شما رو در این عالم بیافرینه، عالمی قبل از این عالم شما رو آزمود، بعد هم شما رو یافت که در مقابل اون چه آزمایش شده ای ثابت بود، صبر میکنی، استواری، ثابت قدم. و زعمنا انا لک اولیا، ما هم گمان میکنیم یا اعتقاد داریم که لک اولیا، ما دوست خاص شما و پیرو شما هستیم. و مصدقون، و بیبی جان ما شما رو تصدیق داریم، باور میکنیم که حقی و حقیقتی راه شما درسته. و صابرون لکل ما اتانا بهی ابو، که ما اعتقادمون اینه و جمان میکنیم که نسبت به اون چه پدر بزرگوارتون آورده و اون چه وسیعی او برای ما به عنوان دین خدا آورده، ما ثابت قدم و ثابت خواهیم بود. فانا نسأل که از ما از شما درخواست میکنیم ای دختر رسول خدا، ان کنا صدقنا، که اگر ما شما فاطمه زهرا سلام الله علیها را تصدیق داریم، باور داریم، پذیرفتیم، الا الحقتنا به تصدیقنا لهما، از شما میخواییم که ما رو ملحق کنید به تصدیق ما اون دو بزرگوار رو، یعنی به برکت تصدیق شما ما به تصدیق رسول الله، به تصدیق وصیش امیرالمومنین علیه السلام ملحق بشیم، برسیم، چون تصدیق شما دقیقا میشه تصدیق رسول الله، تصدیق شما میشه تصدیق امیرالمومنین علیه السلام. حالا بنابر احتمال دوم هم، انا نسألو که ان کنا صدقنا، که ما از شما درخواست میکنیم که اگر ما شما رو تصدیق داریم، و با این تصدیقمون حقیقت و حقانیت شما رو پذیرفتیم، شما به برکت این تصدیق ما، ما رو به آقا رسول الله و امیرالمؤمنین ملحق. یه وقت میگیم به تصدیقشون ملحق کن ما رو، یه وقت احتمال دوم ما رو به اون دو بزرگوار ملحق. هر دو احتمال در قالب این عبارت میگنجه. بعد فرمودم که لنبشر انفسنا به انا قد تفرنا به ولایته. وقتی به وسیله تصدیق شما ما به تصدیق رسول الله و امیرالمؤمنین علیه السلام برسیم، اون موقع به خودمون بشارت میدیم که به برکت ولایت شما ما پاک و مطهر شدیم. خیلی اینجاها حرف و نکته زیاد. خب این یه ترجمه کوتاهی تا آخر حدیث رفته باشیم. اما این که ممتحنه در اینجا یعنی چی؟ یعنی همون آزموده شده، امتحان شده. بعضی از بزرگان که انشاءالله آثارشون خدمتتون داده میشه، استاد ما جناب آقای گنجی که معروف حضورتون هست، 15-16 روز در قم به صورت کلاس هر روز می آمدن و این زیارت رو شرح می کردن که حاصلش این جزوه شده که انشالله می دن خدمتتون و بهره برداری خواهید کرد. ایشون با تکیه بر عرض کنم که مراجعه به لغت و نظر عرض کنم اهل لغت، دو سه تا چهار تا معنا برای ممتحنه فرمودن. منم فهرست از کلامیشون رد میشم اما نظر خودم رو بعدا نرزم. خب ممتحنه مجمع البحرین طبق عرض کنم مراجعی که به مجمع شد فرموده امتحنه او یعنی اخلص او. پس ممتحنه یعنی یک شخصیت خالص شده، مصفا شده، محذر، پاک قرار داده شده. احتمال دوم امتحنه بود مثل این که در روایات داریم، در آیه شریفه داریم امتحنه الله قلوب و عمل تقوا. فرموده یعنی شرح الله قلوبهم لتقوا. پس ممتحنه یعنی کسی که قلب شریفش مشروح شده به لطف خدا، به عنایت خدا. ممتحنه یعنی فهیمه، علیمه، دانا قرار داده شده. و شرح دارای صدر، شرح صدر که در مقابل اون امتحان صادر. باز امتحنه او ای نظر الیه و دبره. امتحنه او یعنی به اون نگاه کرد و او رو مدیریت رو عرض کنم که محافظت رو نگهداری کرد. ممتحنه یعنی محفوظه. احتمال چهارم که همون معنای معروف و مشهوره، امتحنه او یعنی اختبره، او را آزمود، سنجید و آزمایش کرد. و ابتلا او، چون در هر آزمون و آزمایشی یه ابتلایی هست، طرف رو گرفتارش میکنن، در یک شرایطی قرارش میدن و در اون شرایط رو عرض کنم اختبار و آزمودن خلوصش و کمالش و عظمتش روشن میشه. از دو منظر شریفتون. اما بنده حالا اون چیزی که خودم بهش اعتقاد دارم و بهش رسیدم همین معنای آخری که اختبره او همون معنای امتحنه او. امتحنه که یعنی اختبره، که خدای متعال تو را آزمود. ما از این چارچوبه بیرون نمیدیم. اما بحث اینه که یه وقت بنده رو خدای متعال امتحان میکنه، این یه شکل و معنایی داره، یه وقت خدای متعال حضرت سلمان رو امتحان میکنه، یه شکل و معنایی داره، یه وقت انبیا رو امتحان میکنه، یه شکل و معنایی داره، یک وقت هم چهارده معصوم و اولیا رو امتحان، این یه شکل و یه معنای دیگری ممکنه داشته باشه. بنده اینو از کجا الهام گرفتم؟ یکی این که روایتی از آقا امیرالمؤمنین داریم که این خیلی به درد فرصت‌های مختلف می‌خوره. آقا امیرالمؤمنین دارن که ان البلاء للظالم ادب، بلا یه وقت برای ظالمی پیش میاد این ادبش می‌کنه، ولی للمؤمن امتحان، بلا سر مؤمن میاد، مؤمن داره امتحان میده، ولی الانبیاء درجه، انبیاء که امتحان میدن دارن کسب درجات میکنن، ولی الاولیاء کرامه، بعد از انبیاء عنوان چهارمی امیرالمؤمنین آورده به نام اولیاء، و اولیایی که مقامشون بالاتر از انبیاست فقط مصداقش چهارده معصوم علیه صلوات الله. پس این آخری و للاولیاء کرامه، بلا برای اولیاء یک کرامته، این اختصاص پیدا میکنه به چهارده نور مقدس علیه صلوات. همه دیدید روایتشو، بنده اینجا آوردم که انشاءالله خدمتتون داده میشه، که جابر از امام باقر علیه السلام میگه شنیدم آقا امام باقر فرمودن ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما، فلما جمع له هذه الاشیاء و قبض یده، آقا امام باقر دست مبارکشون اینطور جمع کرده، فرمود وقتی همه این شرایط براش فراهم شد، خدا بهش فرمود یا ابراهیم انی جائل و کل ناس امام، یعنی حضرت ابراهیم پله پله که رفته، از نبوت به رسالت، از رسالت به خلت، از به محضر شریفتون بعد از این که نبوت و رسالت و خلت رو طی کرده رفته، آخر سر به مقام امامت رسید و قطعا چارده نور مقدس علیهم صلوات الله که قبلا روایتشم شاید خدمتتون خوندیم سالهای قبل، از همه خلق خدا و از همه انبیا و از همه ملائکت الله افضلن، این جای تردیدی نیست برای خب اگر بنا شد امتحانی برای حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، اولا معنای امتحانش کرامته. کرامت یعنی چی؟ یعنی خدای متعال یک احترامی به حضرت زهرا گذاشتن، یک لطفی در حقشون کردن، یک عنایت ویژه‌ای که ایشون میتونه این عنایت ویژه رو دریافت کنه و تحمل کنه، خدای متعال برای حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داد. بند برای ابتلاء ائمه علیهم السلام که یه سوال اینه آقا چهارده معصوم با این که در عالی‌ترین شرایط قرب به خدا هستن، چرا این همه بلا و گرفتاری کشیدن؟ بنده هم خیلی پرسیدم از علما، خیلی هم تو روایات دنبالش گشتم، این دوتا کلمه رو بیشتر پیدا نکردم. یکی همین روایتی که خدمتون خوندم، فرمود ولل اولیاء کرامه، بلا برای اولیاء کرامته. یکی هم یه روایتی مثل عرض کنم که مصباح الشریعه نقل کرده، ایشون اونجا میفرماید که اداءً لحق العبودیه، یعنی اولیا با داشتن عالی ترین درجه قرب، با داشتن اون عظمت، حالا بیان در این حضیض دنیا سخت‌ترین بلاها رو دارن تحمل میکنن، اداءً لحق العبودیه، یعنی دارن عالی ترین شکل عبودیت رو انجام میدن. خیلی جالبه، الان به ذهنم آمد که اگر یادتون باشه یه روایت داریم، وقتی آقا سیدالشهدا علیه السلام تو قتلگاه افتاده بودن، روایت داریم که انبیا و ملائکت الله انگشت حیرتشون به دندان موند که خدایا مگر می شود کسی این گونه عبودیت داشته باشه، این گونه بندگی کنه، که ترکت الخلق طرًا فی هواکا و مناجات آقا امام حسین علیه السلام هست. خب پس یک قسمت راجب ممتحنه اینه که آقا امتحان حضرت زهرا سلام الله علیها را از امتحان همه انبیا غیر از پدر بزرگوارشون جدا کنیم، از امتحان خلق جدا کنیم، ایشونو با کسی دیگه مقایسه نکنیم الا با 14 نور مقدس. بعد ما بخواییم امتحان بیبی رو معنا کنیم که چه جور بوده، چه شرایطی داشته، موضوع امتحان چی بوده. خود این روایت می‌فرماید که قبل ان یخلقک، قبل از اینکه تو این دنیا شما رو بیافریند اونجا شما رو امتحان کرد. اگر راجع به قبل ان یخلقک، بنده باز روایاتی آوردم راهنماییست برای موضوع، تعداد زیادی سروران عزیز من مستحضر روایت داریم نسبت به عوالم قبل از این عالم، عالم میثاق، عالم زر، عالم ارواح، بعضی هم عالم ذل، سایم اسم برده شد. خب این همه عوالم بوده، باز روایات زیادی داریم که اینقدر فرصت نیم بخوانیم، شاید یکی دوتاشو پرداختیم، روایات زیادی داریم که در اون عالم میثاق امتحانات مفصلی انجام شده. حالا اختلاف آراء علما رو در موضوعش عالم میثاق کاری نداریم، ولی روایات بسیار زیادی داره میثاق، عالم میثاق، عالم زر بالاخص. خب از این همه روایات که بعضی فرمودن بیش از 200 روایت در باره عالم زر داریم، عالم میثاق هم تعداد زیادی روایت داره، اون چه برای ما از اینها مسلمه، در اون عالم امتحانات بسیار مهم گرفته شده. وانگهی اصلا آیه شریفه برای ما خیلی میتونه راه گشا باشه. در سوره احزاب آیه 7 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ اخذنا من النبیین میثاقا، ای پیغمبر من یادآوری کن زمانی که از انبیا پیمانشون رو گرفتی، و نمیکرد حتی از شما هم پیمان گرفت، و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم علیهم السلام، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، اتفاقا پیمان خیلی سختی هم ازشون گرفت. ما از این آیه حداقل میتونیم بفهمیم که در عالم میثاق خدای متعال از انبیا و بزرگان پیمانهای بسیار محکم و مهم میگرفته. حالا شما بفرمایید نحوه اون پیمان گرفتن چی بوده، چه پیمانهایی گرفته. خب بعضیش تو روایات اومده، بعضیش هم نیومده. اما راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، خب خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی ممکنه ما امتحان بی بی رو قبل از این که در این عالم بیان، در همون عالم نورانیتشون، در عالم ارواح هر عالمی بوده، خدا اونجا امتحان گرفته. حالا امتحان اونجا به چه شکلی خواهد بود مطلب بحث، عنایتی بفرمایید و صلوات خرج کنید تا من روایت شو خدمتون بخونم. این روایات میثاق رو ازش میگذاریم، اما انشالله بعدا خودتون مراجعه کنید. خب پس رفت امتحان حضرت زهرا قبل از این عالم، قبل از این عالم هم عوالم مختلفی بوده. آیا تعداد بسیار زیاد روایت دیدید و شنیدید و داریم که وجود مقدس چهارده معصوم بالاخص پنج نور مقدس، اینها هزاران سال قبل از آدم و عالم و تمام این عوالم آفریده شد که بهش میگیم اصلا عالم نورانی، عالم نورانیت حضرات. حالا نورش رو ما نمیتونیم مقایسه کنیم، از کلمه نور استفاده شده به خاطر اینکه زیباترین، جامعترین، کاملترین، بلندترین کلمه نوره. خدای متعال در قرآن خودش رو خاص معرفی کنه، فرموده الله نور السماوات و الارض. در باره عوالم نورانی خلقت اونها حالا تیمونن یه روایتش بخونم بعد ببینید برای یه روایتش. مصباح الانوار نقل کرده از آقا رسول الله قال ان الله خلقنی و خلق علی و فاطمه و الحسن و الحسین قبل ان یخلق آدم علیه السلام حین لا سماء مبنیه ولا ارض مدحیه ولا ظلمت ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنت ولا نار. پیغمبر خدا داره میفرماید ماها رو پنج نور مقدس و اسم رو میفرماید خدای متعال قبل از آدم، قبل از آسمان، قبل از زمین، قبل از ظلمت، قبل از نور، قبل از تمام اینها خلق کرد. چجور خلق کرده؟ فقال العباس فکیف کان بعد خلق کن یا رسول الله، ابتداعا خدا چجوری شما رو خلق کرد؟ فقال یا عمو جان لما اراد الله ان یخلقنا تکلم به کلمت. خدا وقتی خواست ما پنج نور مقدس رو خلق کنه یک کلمه فرمود خلق منها نورن، از اون کلمه خدا یک نور خلق. ثم تکلم به کلمت اخرى فخلق منها روحن، یک کلمه دیگه خدا فرمود از اون کلمه دومی روح آفرید. ثم مزج النور بالروح، اون نور با اون روح مخلوط کرد. فخلقنی و خلق علیم و فاطمه و الحسن و الحسین فکنا نسبحه حین لا تسبیح و نقدسه حین لا تقدیس. شبیه این روایت زیاد داره، یکی دو تا ده تا روایت نی که آدم نعوذ بالله با یک این که نمیفهمیم اینا چیه بزنید کنار، تعداد زیادی. حتی من در مصادر اهل سنت هم دیدم آقا رسول الله فرمود علی یا علی خلقت و انا و انت من نور الله. بعد حالا یه روایت داریم آقا اینا حتما عنایت بفرمایید، خیلی میتونه کمک ما باشه تو بحثایی که راجع به اهل بیت داریم. بعضی روایت ها شاکلیده، صدها قفل برای آدم باز بود. نمیدونم قبلا خدمتتون خونده شده یا نه، ناقل این روایت عرض کنم کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 414 جابر ابن عبدالله میگه آقا رسول الله راجع به خلقت بشر داشت صحبت میکرد، من گفتم یا رسول الله این که میفرمایید مال ماهاست، از خلقت خودتون بفرمایید. حضرت یه قدر تأمل کردن بعد فرمودن سؤال سنگین و بزرگی پرسید. بعد در مقام جواب من از کل روایت صرف نظر میکنم، فقط این یتیکه رو بشنوید. در مقام جواب فرمودن که ان الانبیاء و الاوصیاء مخلوقون من نور عظمت الله. جابر انبیاء و اولیاء و اوصیاء انبیاء اینا آفریده شدن از نور عظمت خدا. اول بفهمیم حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی چی، بعد ببینیم امتحان بیبی چه معنایی پیدا میشه با این امتحانای ما مقایسش کرد. اینا از نور عظمت خدا خبر شد. این روایت هم خیلی نشاط آوره، تقدیم به آقا علی ابن مسلزا علیه السلام. جابر ان ابی عبدالله علیه السلام
این روایت ادامه داشته و بعدا حتما ببینید روایت من لا یحضر ادامهش هم خیلی مضمون عجیبی، چون وقت که من عجله میکنم. جابر از امام صادق علیه السلام، قاعدتا جابر ابن یزید جعفی باید باشه، قال قلت له لما سمیت فاطمه زهرا زهرا، چرا مادرتون حضرت زهرا رو زهرا گفتن؟ حضرت فرمود که لان الله عز و جل خلقها من نور عظمت صلوات خدا. این روایت جانانه است. فرمود به خاطر اینکه خدای متعال مادر ما حضرت زهرا رو از نور عظمت خودش آفرید. اساتید گرامی من این دوتا کلمه رو قبلا هم شرح داشتم خدمتون، این عرض نور عظمت خدا، به هر استادی رسیدی که فکر میکنی خیلی چیز بلده بگو آقا نور عظمت خدا یعنی چی؟ چرا مادرتون زهرا زهرا نامیده شد؟ امام صادق فرمود لأن الله عز و جل خلقها من نور عظمته. بشنوید، فلما اشرقت، وقتی این نور تابید، اضاءت السماوات و الارض به نور، تمام آسمان ها و زمین ها با نور ایشون منور و روشن شد، و غشیت ابصار الملائکه، چشم ملائکه رو زرد نور حضرت زهرا سلام الله علیه، پوشون چشمشون، و خلقت الملائکه لله ساجدین، تمام ملائکه با تابش نور حضرت زهرا به سجده افتادن، و قالوا الهنا و سیدنا ما لهذا النور، ای خدای ما و ای آقای ما این چه نوریه؟ فاوحى الله الیهم هذا نور من نوری. درست کنیم کلمات یعنی چی؟ فرمود این نوریست از انوار خودم، از کن توهو فی سمایی، در آسمان خودم رو قرار، خلق توهو من عظمتی، این رو از عظمت خودم آفریدم، این نوریه که از عظمت من آفریده شد. عظمت خدا علم بی نهایت خداست، عظمت خدا قدرت بی نهایت خداست، عظمت خدا اسما و صفات جمال و جلال خداست. عظمت خدا نشه هاذا نور من نوری، اسکنته فی سمایی، خلقته من عظمتی، اخرجه، بشنوین، من صلب نبی من انبیائی، ای رو از نسل یکی از انبیا بیرون میدم، افضله على جميع الانبیاء، او رو بر تمام انبیاء برتری دادم یا میدهم، و اخرج من ذلک النور ائمه، و از همین نور امامان و پیشوایانی به وجود، ایشون میشه ام الائمه النجباء النقباء، یقومون به امری، اون ائمه ای که از این نور به وجود میان، اونها پا میشن و امر من و دین من رو اقامه میکنن، یهدون الی حقی، به حق من اونها مردم رو راه نمایی میکنن، اجعلهم خلفائی فی ارضی بعد انقضاء وحی، بعد از تمام شدن وحی خاتم الانبیا، اینا هستن که در کره زمین احکام و دین خدا و دین من رو احیا کنن. خب من این دو سه تا روایت رو مقدمه قرار دادم برای اینکه ذهن ما آماده بشه که امتحان شدن حضرت زهرا در چه عالمی بود. قبل ان یخلقک، قبل از اینکه در این عالم بیاد، حضرت زهرا چه بود و که بود و کجا بود؟ آفریده شده از نور عظمت خود. خدای متعال در اون عالم حضرت زهرا رو آزموده یعنی چی؟ حالا این روایت بشنویم تا ذهنمون به آزموده یک کمی نزدیک بشه تا ببینیم چقدر وقت باقی. آقا رسول الله اعظم فرمودن دلائل الامامه طبری هم این روایت رو نقل کرده، صفحه 448 خدمتون تقدیم میشه. آقا رسول الله فرمودن یا سلمان خلقنی الله من صفوت نوره. چون ممکنه شما بعدن روایت ببینید که آقا فلان مؤمنم نور خدا داره، المؤمنو عرض کنم که یه روایتی در تفسیر صافی دیدم، مؤمن آمدنش در نوره، رفتنش در نوره، سخنش در نوره، افعالش در نوره. بله به یه شمع نور میگن، به خورشیدم نور میگن، مقبول به تشکیک دیگه به قول خودم. حالا این روایت همین شبهه رو جلوگیری میکنه و هم یه خورده ذهن ما رو به اون نحوه امتحان بیبی نزدیک. یا سلمان خلقنی الله من صفت نوره، خدا مرا از برگزیده نورش آفرید. صفه، صفه یعنی برگزیده شده هر چیزی. برترین چیز در عالم نور خداست، نور عظمت خداست. مرا از برگزیده نورش آفرید و دعانی فأطعته و مرا صدا زد، من خدا را اطاعت کردم. این مال اون عالم، یعنی هر چه اتفاق افتاده، هر معنای امتحان میتونه پیدا کنه، شاید قریب به این معنا باشه. و خلق من نوری علیاً و دعاه فأطاعه، از همون نور من علی هم آفرید و او را صدا زد فأطاعه، علی علیه السلام هم از خدا اطاعت کرد. اون چه دعوتی بوده، چه صدایی بوده، چه خواستی بوده خدا ازشون داشته. و خلق من نور علی فاطمه، از همون نور علی علیه السلام کلهم نور واحد، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آفرید و دعاها فاطاعت او. حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدا صدا زد و خدا متعال رو او اطاعت کرد. خب روایت ادامه داره، میگذارم به عهده خودتون. رفقای عزیز من، یک مبنایی هست که جای حاشیه مثل عروة الوثقی، آدم بین علما که حرف میزنه باید مثل عروه جا حاشیه رو باز بذاره، یعنی بگه شاید. وقتی میگی شاید، علمایی که نشستن حقشون محفوظه، اگه خواستن حاشیه بزنن مبنای دیگه انتخاب کنن اختیار. دو تا مبنا هست بین علما، یکی این که بعضی میفرمایند که چاد معصوم علیه السلام با این سابقه خلقتشون که کنا مسبحه و نقدسه حین لا تسبیح و لا تقدیس، چاد معصوم قبل از اینکه به این عالم بیان در عالی ترین درجه کمال و قرب آفریده شدن و قرار داده شدن، و وقتی میان تو این دنیا نمیان برای کسب فیض و فضیلت و از کنن امثال زاده، و عبادت خواهشون آثار کمالشونه، نه مقصد عبادت کمال باشه. نمیان اینجا ریاضت بکشن، عبادت بکنن، ابتلا بکشن، ابتلاعاتشون هم برای کسب ثواب و درجات نیست. اون حضرت ابراهیمه که باید مبتلا بشه درجه بگیره، اون منم که باید مبتلا بشم کفاره گناهانم بشه، اون یه ظالم دیگه است که غیر از بنده، یه ظالم دیگه است که باید مبتلا بشه تا تنبیه بشه. اما عبادت چارده معصوم، ابتلاعات چارده معصوم، اینا هیچ کدوم برای کسب درجه نیست، کفاره گناهان نیست، برای رسیدن به مقامات نیست. چرا؟ چون اونها در عالی ترین درجه کمال و قرب و طهارت و فضیلت آفریده شدن، اصلا میان توی این دنیا هیچی کم نداره، هیچ. این یک مبنا است. مبنایی است که با روایات جور در میاد، با زیارات جور در میاد. یکی دو تا نمونهش خدمتتون میکنم، خدمتتون عرض میکنم. خب مبنای مقابلش هم اینه، نه اهل بیت علیهم السلام بله پاک بودن، معصوم بودن، آیای تطهیر، آیات دیگه فضائل داشتن، اما اونا هم مثل بقیه مردم در این عالم اعمال انجام میدن برای کسب رضای خدا و فضیلت و درجات. این دو تا مبنا هست. حالا برای مبنای اولی یک خیلی بنده دلیل دارم، و حالا این کلمه خیلی هم زخیم ادا شد، عذرخواهی میکنم. فبلغ الله، اینو همه بلده، زیارت جامعه کرده، فبلغ الله بكم اشرف بگو محل المقربین، خدا شما رو رسونده به عالی ترین جایگاه مکرمین، اونایی که مکرمین پیش خود هست، و اعلا منازل المقربین، شما در عالی ترین منزلت مقربین قرار دارید، و ارفع درجات المرسلین، بالاترین درجه فرستاده شدگان خدا، حیث لا یلحقه لاحق ولا بگو یفوقه فائق، هیچ کس به مقام شما نمیرسه، هیچ کس برتر از شما نخواهد شد، ولا یسبقه سابق، اصلا سابقه بر شما کسی بر این مقامات سبقت نگرفته، ولا یتمع فی ادراکه تامه، هیچ کس حق نداره طمع کنه به مقام شما، حتی لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شاهد ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن، مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فی ما بین ذلک شهید الا عرفهم جلالت امر و عظم خطر. پس طبق این فراز زیارت جامعه کبیره، ائمه علیهم صلوات الله در عالی ترین درجه قرب و کمال و فضیلت آفریده شده. پس حضرات نمیان اینجا ابتلا بکشن برای کسب فضیلت. پس ابتلاشون چیه؟ دو تا کلمه گفتیم، ادا بگو لحق العبودیه و کرامتا من الله، خدا اینها رو اکرام کرده اگر بلایی میکشن، اکرام اونهاست، و یکی از طرف اونها اداءً لحق العبودیه. سومین مطلبی که میشه بهش اضافه کرد برای اینکه اینها به گردن خدا یه حقی پیدا کنند و با پیدا شدن اون حق روز قیامت خدای متعال بفرماید یا فاطمه سلی حاجتک تؤتى، هر چه بخواهی میدم. وقتی هم این پیشنهاد به حضرت زهرا سلام الله علیها داده میشه، اولین جواب بیبی چیه؟ میفرماید اللهم انت البنا و فوق البنا، خدایا من اگر بناس از تو چیزی بخواهم خودت میخوام، و تو هستی برترین آرزو و خواسته من. بعد که برای بار دیگه اصرار میشه، از خواهی میکنم بعد جایست، بعد که اصرار میشه خدای متعال اصرار دارن که فاطمه جان از ما چیزی بخواد، چندین جا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که حضرت شفاعت امت پدرشون رو خواستن. خب من تا اینجا این آخر عرضم رو یه فهرست بهش بدم که برای ساعت بعد، حالا امروز شد یا فردا، بدونیم چیکار کردیم. پس با توجه به مقام حضرت زهرا و مقام چهارده معصوم، اونم قبل ان یخلقک، قبل از اینکه توی این عالم بیان، چه مقام نورانیتی داشتن، ممتحنه و امتحنک رو باید اونجا معنا کنیم. انشاءالله جلسه بعد که در خدمتون هستم این معنا رو تقدیم میکنم. با سلام و محمد آقا محمد